الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد وعلى محمد الصلاة على آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الاثالیل. سه حکمت دیگر را به خواست خدا امروز میخوانیم، حکمت 110 و 111 و 112. اما حکمت 110: اذا استول الصلاح علی الزمان و اهله، اگر صلاح مسلط شد و قدرت یافت بر زمان و اهل زمان، ثم اساء رجل اذن برجلین لم تظهر منه هوبه فقد ظلم، سپس سوء ظن پیدا کرد مردی به مردی در حالی که ظاهر نشده بود از او عامل ذلت و خاری، پس ظلم کرده است. یعنی اگر زمانه صلاح بود به همه حسن ظن داشته باشید، سوء ظن به دیگری ظلم به اوست. و استول الفساد علی الزمان و اهله، اگر مسلط شد فساد بر زمان و اهل زمان، سلطه یافت فساد بر زمان و اهل زمان، فاحسن رجل اذن برجلین فقد غرر، پس حسن زن به خرج داد مردی به مردی، پس ضرر دیده است. خب یه ترجمه ظاهر. ببینید، مؤمن خیلی احترام دارد، احترامش از کعبه هم بالاتر است. یه وقتی حضرت رسول صلی الله علیه نگاهی به کعبه کردن، فرمودن ما اعظم حرمتک یا کعبه. کعبه چقدر تو پر احترامی. بعد در ادامه گفتن ولی مؤمن احترامش از تو که کعبه ای بالاتر است. رند المؤمن اعظم حرمتا میک. دلیل آوردن، زیرا خدای تبارک و تعالی حرم منک واحده و من المؤمن ثلاثه. احترام تو رو در یک چیز قرار داده، ولی در مؤمن در سه چیز از اون احترام است: دمهی فی دمهی و ماله، خون مؤمن محترم است، مال مؤمن محترم است، و ان یذن بهی اذن سوء، و احترام دارد بهش سوء ظن نبرند، آبروشو نگه دارند. ما حسن ظن داشته باشیم این وظیفه ما، سوء ظن خوب نیست. آرامش ما در اینی که راحت باشیم، بعد با دلی آرام با این مردم ارتباط داشته باشیم، باید حسن ظن داشته باشیم. ولی یه بحث دیگه هم هست و اون این که زمان گاهی متفاوت است، گاهی صلاح بر زمان مسلط است، گاهی فساد بر زمان مسلط است. زمانی یک جوریه که این محیط و این زمان انسان رو به گناه میکشوند، یا محیط و زمان انسان رو به صلاح میکشوند. این یعنی چی؟ چطور این زمانه مگر در دست کیست؟ چه عواملی تأثیر گذار است بر زمان؟ شما نهج البلاغه رو وقتی از این نگاه بررسی کنید، سه جا حضرت بحث این زمان رو مطرح میکند که زمانی خواهد آمد این طور، زمانی خواهد آمد این طور. سه چیز تأثیر گذار بر زمان است: یکی حاکمان، یکی عالمان، یکی سرمایه داران. ببینید سه مورد رو در نهج البلاغه آورده: یأتی الزمان اهل الناس زمانون، یک زمانی میرسد چنین و چنان و چنان. یک زمانی میرسد حضرت فرمود انسان‌های چاپلوس جا دارن، انسان‌های فاسد به عنوان زرنگ مطرحن. هر کی بخواد با انصاف باشد، بقیه میخوان تضعیفشون بکنن، که با انصافی اگه باشد خودشون ضرر میکنن. صله رحم دیگه خبری نیست، منت است. اگر عبادتی هم باشد، این میخوان با این عبادتشون یک تکبری به مردم ببرزن. بعد از حضرت پرسیدن که فرمود اون وقتی که حکومت به امیری دست بچه ها باشد، تدبیر دست انسان های بی جرأت باشد، امیر با مشورت زنان حکومت میکند، چی شد؟ حاکمیت اگر ضعیف بالا بیاد، اگر مسئولین ضعیف باشن، این وضع حتما هست، اقتصاد خرابه. خب پس معلومه دیگه، اینجا منصفی اگه باشه تضعیف میشه، اونجا این حاکمیت ضعیف بالا آمده باید با چاپلوسی خودشو نگه بدارد. پس ببینید حکام وقتی ضعیف باشند زمان اینطوریست، برای حفاظتش خیلی باید هزینه کند، مثل که انسان ضعیف چقدر هزینه دارد، یک انسان ضعیف رو بخواد نگه دارید، چقدر درمان دارد، چقدر نگه داری دارد، چقدر حفاظت دارد، خودش هم هیچ فایده ای ندارد. حالا شما حاکمان ضعیف رو نگاه کنید، تمام ملت باید به خدمت او باشن هر جوری که از بین نرود. یاتی علی الناس زمان، یه زمانی میاد اینجوری میشه. کی از وقتی که حاکمیت ها بر شایستگی ها انتخاب نشده باشد. پس معلوم میشه که این انتخاب حکام اگه قوی باشن یا ضعیف باشن تاثیرگذار رو زمان. مسجدها که دست همین علماست، یاتی علی الناس زمان یا لا یبقا فیه من القرآن الا رسمه، زمانی می آید قرآن یک اسم رسمی ازش می ماند، اسلام اسمی از آن است. مساجدهم یوم اذن عاملتون من البنا خرابون من الخدا، مسجدها از نظر ساختمان آباد، از نظر هدایت ویران، سکانها و امارها شر و اهل الارض، اونایی که مسجدها رو می سازند و اونجا می نشینند اینا بدترین ها هستند. من هم تخرج الفتنه، از همینجا فتنه بیاد. فتنه که معنای کردیم که یعنی یک آشوب سیاسی که بعد میخوان مسلط بشن به دیگران از مسجد. اون حاکمان ضعیف میبینید از مسجد هم استفاده میکنن. خب حالا ببینید، پس بنابراین روحانیت هم اگه قرار شد این به ظاهر مسجد برسد و بین که بیا که جوری بخواد یه حدی کند این مردم رو گذشون سواری بگیرد، این هم زمانه بدیست. دیگر کجای نهج البلاغه بحث زمان است؟ یعتی علی الناس زمان از روز، یه وقتی میاد بین مردم که این زمان گاز میگیرد. یعنی چی؟ یعضل، بله یعضل، یعضل موسر و فی علا مافیده، پولدار به چنگ و دندان آنچه دارد میگیرد. دستور یک دستور این نیست، از خیر یادتون نرود، خدا رو میفرماد اهل فضل باشید. اینجا تن هدفیه الاشرار و تستدل الاخیار، اگر سرمایه‌دارها سر به فکر مالندوزی بودند و بعد فقر هم اونجا حاکم بود، اینجا هر که بدتر بالا میاد، تستدل فیه الاخیار، خوبها ذلیل میشن، بعد بیهای مزتری قرار میگیرن، یک جوری که استرار قرار میگیرن، سر یکی کلا میذارن، خرید فروش های استراری و کلا برداری. و در صورتی رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که با مزترین وارد معامله نشید، کمکشون کنید، نه که حالا که مجبوره ارزون بفروشد شما هم ارزون تر بخرید. و قد نهى رسول الله صلی الله علیه عن بیع المزترین. چی شد؟ که وقت اقتصاد که خراب بود، یک عده پولدار شدن، یک عده فقیر شدن، اون پولدارا بعد یک عده رو به پست میرسونن، خوبا رو میذارن کنار. اینجا مواظب باشید، مسجد روحانیت. خب حالا اگر این سه عامل آمد و خوب بود، یعنی جامعه رو به نحو خوبی پیش برد، خب شما حسن ظن داشته باشید. اما اگر شما دیدید یکی از اینها، دو تا از اینها، سه عامل هر کدومش بده، مواظب باش که از همون ناحیه ضرر نهایی. نمیخواد انسان از همه نواحی سوء استفاده داشته باشد. شما مواظب باشید همون بازاری ها سرش به کلا نمیذارن. اگر او بازاری آمد گفت حالا بیا از فلانی مثلا تبلیغات کن، خب یتمن منافعی دارد، بگو من کار نمی کن. تبلیغات کار اقتصادی کردن، بگو نه اینا معلوم نیست، به ضرر مردم است. یا اون روحانیت شما رو مساجد کشوندتون بیاد از این تیم، از اون طرف، از این قد، از اون جناده پاکنه رو. یا اون حاکمیتی که بخوایم اونجا بریم، بعد در نهایت شاپلوسی و بعد کلاهبرداری و این حرفا بشه. در هر صورت نوع سوءزن هم مشخص میشه که همون فریبی که میخوان حکام بهتون بدن، یا اون روحانیت بهتون بده، یا اون سرمایه‌دارا، مواظب باشید. تو استانداری ها سرتون کلا نرود، تو مسجد هم سرتون کلا نرود، تو بازار هم سرتون کلا نرود، که نوعش هم مشخص شد. اگه یک مقداری در این سه سخن حضرت دقت بیشتری بکنیم که چطور میشه حاکمان زمان رو به دست میگیرن، حاکمان بعد زمان رو خراب میکنن، پس ما چه کنیم؟ یه خواست اونجا اصلا چاپلوسی نکنیم، برعکس اون عمل کنیم. اگه خواستیم طرف تعریف کنیم، ببینیم واقعا آدم پاکیه و حتما از با انصاف ها دفاع کنیم، برعکس نشود، اونجور که اونا میخوان نشود. پس چی شد نتیجه؟ زمانی اگر زمان فاسد بود، سال که فاسد می شود؟ او بستگی دارد به حاکمان، به عالمان، به سرمایه دار. شما سوء زن داشته باشید یعنی چی؟ در این فرمایش حضرت مشخص کرده حاکمان فاسد چه می کنند؟ عالمان خراب چه می کنند؟ سرمایه داران خراب چه می کنند؟ شما از همون آیه کنها می خواهند وارد بشن، مواظب باشید، آسیب نبینید، جوری عمل نکنید که اونا میخوان. همیشه زمانی یکسان نیست، که مثلا دیکتاتوریه باید احتیاط بکنید، مواظب باشید، تقیه بکنید، زود براتون گزارش نده. در زمان حجاج شخصی بود بنام به قبعصه را تو باغ رفیقاش برده بودنش، همیشه صحبت و صحبت و صحبت، دوستان خودش بودن. یک دفعه حرف از حجاج به میان آمد، خب از سلا که لج بود با حجاج، خب بگم یا نگم؟ اگه بگم شاید همین رفیقای ما برن گزارش بده، اگر نگویم که نمی شود. گفت سبد الله وجهه و قطع الله اوناقه و سقانی مندمه، خدا چهره اش را سیاه بکند، خونش را بریزد، من را از خونش سیراب کند. بعد گزارش دادن، رفت حاضرش کردن. حجاج گفت از کی تا حالا تو برای ما حرف میزنید؟ ما غلط کرده باشیم؟ گفت تو برداشتی گفتی سبد الله و بچه و قطع الله و اونقه و سقانی مندمه، همین حرف تو نیست؟ گفت حرف من است، برای ما باشیم. ما چکار داشتیم؟ گفت رفیق ما در باغش رفته بودیم. گفت بله همونجا گفتی. گفت این رفیق خسیس ما انگور برای ما نمی آورد، انگورام آویزان بود، من به انگورها گفتم خدا سیاهش میکند، گردنش رو ببرد ما بنوشیم. اصلا ما به حجاج کار نداشتیم. حجاج گفت لأحملن نک علل ادهم، تو رو به قول و زنجیر میبندم. حمل کردن دو معنی، یکی بستن، یکی بار کردن، سوار کردن. ادهم هم خب قول و زنجیر یک معنی دورم دارد، که بگردین تو لغت ها پیدا میکنید، اسبی که سفیدیش از سیاهیش بیشتر باشد، در مقابل اشهب که سیاهیش از سفیدیش بیشتر است. وقتی حجاج گفت لأحملنک علی الادهم، به قول و زنجیر میبندمت، گفت مثل الامیر یحملو علی الادهم و الاشهب. و بله جناب امیر، ما رو ترسوندی تا اینجا آوردی، خب باید ما رو سوار بر ادهم و اشهب بکنید. یک اسب کافی نیست، هم ادهم بدی هم اشهب بدی. تو خیلی پدر سخره بهش تو اسب گفت برو. این رفیقا مواظب بودن که خبر اعدامشو بیارن، دیدن با دوتا اسب، یکی ادهم یکی اشهب آمد، بعد مواظب بود. شما یک جوری حرف بزنید که خلاصه هم حرفتون رو زده باشید، هم اسبتون رو گرفته باشید، اگر زمان اون زمان بود. خب در بس اقتصاد هم همید، در بس شما کار خودتون نبکنید. حکمت بعدی، حکمت 111 از حضرت پرسیدن کیف نجدوک یا امیر المؤمنین، حال شما چطوریست، یا کیفیت تجدو که شما خودتون بگید حالتون، یا ما چجوری میبینیم از شما را. حضرت فرمودی کیف یکون حال من یفنا به بقائه و یسقم و به صحته و ی اتا من منزله. چطوری حال کسی که در همون زمانی که میخواد مستمرن باقی باشه از بین میلود و مریض میشود با سلامتیش و از مأمن و محل امنش بیرون آورده میشود. همین چیه جریان؟ یه معنی همین است که انسان موندنی نیست، نه عمر خضر بماند نه ملک اسکندر، نزاع بر سر دنیای دون مکن درویش. این یک معنیش. حضرت سلیمان بر بام ایستاده نظاره میکند، کارگران را، جن هم مشغول به کار است، خب ملک ما جانش رو گرفته، همینجور ایستاده بر عصا تکیه کرده، موریانه وقتی عصا را خورد افتاد زمین. فلما قضینا علیه الموت، مرگ را تقدیر کردیم بر سلیمان، ما دلهم علی موته الا دابت الارض. این دابت الارض، این موریانه خبر از مرگ او داد که تأکل من سعته، که عصایش را خورد. وقتی افتاد تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المهین. اونجا فهمیدن جن اگر غیب میدانه میخواست جور تحت عذاب نباشن، اگر غیب میدانست میخواست بفهمد که از دنیا رفته از سلیمان. خب ببینید، نمیماند انسان ها، نمیماند. ابو دجانه در جنگ احد جز چند نفر معدودی بود که فرار نکرده بود و مقاومت میکرد، بقیه یا شهید یا افتاده مجروح یا فرار کرده بودن. حضرت رسول صلی الله علیه گفتن ابو دجانه تو چرا نمیروی؟ این سره بلو تو هم فنتفی هل من بیعتک، ما بیعت رو از برداشتیم برو، اما جلال من و علی فرق میکنه، بگذارید ما باشیم. اینجا آمد یک نگاهی به حضرت رسول کرد، گفت لا والله نمیشود. یک نگاهی به آسمان کرد، لا والله نمیشود. شما میگید بیعت رو برداشتم، لا جل تو نفسی فی هل من بیعتی، من خودم نمیتونم خود مقانع کنم که من شما رو بگذارم مجروح برم که شما بیعت رو برداشتید. یعنی باید تو من بیعت کردم نمیرم، الا من انصرف، کجا بروم؟ یا رسول الله الا زوجت تموت، به سوی همسری که میمیرد، او ولدن یموت، فرزندی که میمیرد، او دارن تخرب، خانهی که ویران میشود، او مالن یفنا، مالی که فانی میشود، او اجلن قد اقترب، یا به سوی مرگی که هر جا برم نزدیک می شود، کجا برم؟ این حال انسان هاست که حضرت رسول صلی الله علیه نگاه مهربانی و رقتباری بو کردند و از زیادم که مجروح شد، جراحت برداشت، بدن نیمه جانش علی علیه السلام آورد دست حضرت رسول صلی الله علیه. بعد گفت یا رسول الله حالا بگو ببینم به بیعتم وفادار بودم یا نه. بله، این رو بدونیم که حضرت رسول فرمود بله وفادار بودیم، براش دعا کردیم. ببینیم ما رفتنی هستیم، بیعت کنیم و بمونیم پاش تا آخر، بریم وارد معامله بشیم با اهل بیت، تموم شد رفت دیگه، بقیه کار نکن. این یه بحث هست. یه بحث دیگری هم با یک دقت دیگر هست. ببینیم این که انسان یسخم به صحته، مریض می شود با سلامتش. همین که گفتی من سالمم مریض می شود، نگو من سالمم، طرف بگه من سالمم، نه بگو من مریضم، نمک برام ضرر دارد، حفظ و صحه بکن. گو من مریضم، باید رعایت غذامو بکنم، حفظ و صحه بکن. من مریضم، مواظب چربی باشم. اما اگه بگید حالا که ما سالمیم فعلا بخوریم ببینیم چه میشود، وقتی مریض شدیم بعدا دست برمیداریم، تا چنین احساس سلامتی کردی پس ما سالمی چنین میکنیم مریضی شروع میشه. باید همیشه مواظب باشید. شما میگی من برم آزمایش بگیرم ببینم قندم چطوری، چربیم چطوری، سلان آز... شما الان ببین اگه اونطوری بود چیکار میکردی؟ تو اگه اونطور بود رعایت میکردن. خب الان رعایت کنید، این حالت انسان هست و از مأمنش هم بیرون میارن، امنیتی هم پینجا نیست. شما نگاه کنید کودتاها که انجام میشه از کجا انجام میشه؟ کودتاها دقیقاً از خود قصرها شروع میشه. او وزیری، او معاونی، او سرلشکری، همون رو شروع میکنه. همون مأمنها همونجا محل نامیست. مأمنی بود اصلا کلن وقتی میخوان انسان رو فریب بدن، اونایی که مسلطه به زمانن که در سخن قبلی گفتیم که حاکمان و عالمان و بعد اون شیا سرمایه دارن، یک مأمنی برای درست میکنن بعد فریبت میدن. اون احساس امنیت که باشد، پس بنابراین مواظب باشیم، مأمنی در کار نیست، مواظب باشیم. همیشه احساس کنیم الان ممکن سرمون کلاه بره، مواظب باشیم الان ممکن مریض باشیم. هیچ جور باشه بس سالم زندگی میکنیم. شما نگاه کنید یک جناح میاد در طول تاریخ اینجوریست، جناح بعدی رو میزنه کنار، مسلط میاد بالا، خاطرشون جمع، بعد فوری بین خودشون یک انشقاق ایجاد میشه، میشن دو جناحی، فوری میشه دو جناحی. پس خود همون مأمن احساس امنیت ندارد، از هم محل امنی نیست. حکمت 112 کم من مستدرجن بر احسان علی و مغرورن به ستر علی و مفتونن به حسن الغولفی و مبتل الله احدن به مثل الاملا اله. چه بسیارن افرادی که به استدراج دچار شدن به خاطر احسانی که اونها شده است. ببینید این حکمت 112 حکمت اصلاحی است. یه وقت ما از جنبه فردی میخوام خودمون رو اصلاح کنیم، یه وقت از اجتماعی قصد اصلاحات اجتماعی داریم، این هر دو جا به درد میخورن. اما از نظر فردی که ببینید انسان ممکنه به استدراج دچار بشود. چطور؟ استدراج این است که خود انسان گناه کند، خدا نعمت بهش بدهد، همه خطاهاشو جمع کند، یک دفعه حسابش برسد. اگر همه رو جمع کنن یک دفعه بخوان به حسابمون برسن که دیگه چاره‌ای نداره. یک راننده داره خوابش میبرد، شانش یک دفعه اون میده بیدار میشه، هیچ اتفاق نمیفتد، اما میگه بذار بخوابه، یک دفعه به حسابش میرسه. خوبه که انسان اول که پاشو کج گذاشت یکم بهش هشدار بدند، جمع نکنند رو هم دیگر. خدا به یک عده همین کار را میکند. خب چه کنیم که چنین نشود؟ ببینید خود قرآن سوره اعراف آیه 182 دارد که قرآن رو تایید کنید، بخونید و تایید کنید. والذین کذبوا بآیات الله سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. تکذیب آیات الهی اینجوری میکند، انسان رو به استدراج میبرد که اصلا نمیفهمه از کجا خورد. بنشینیم با قرآن بخونیم، بس اخلاقی فردی داریم، آیات عذابش، آیات رحمتش، آیات رضوانش، آیات بهشتش، آیات جهنمش دقت کنیم، دقت کنیم بخونیم. خدا ما رو به استدراج دچار نکنه. استدراج اینه که ما گناه کنیم، هی استغفار کنیم، دفتر محاسبه داشته باشیم، صبح باشیم استغفار کنیم، شب استغفار کنیم که به استدراج دچار نشویم. کم من مستدرج بر احسان اله. بعدم اگه به ما خوبی کردن باز خودمونو گم نکنیم، این همش استدراج میارن. و مغرورن به ستره علیه، خیلی ها فریب خوردن به خاطری که ستاری کرد خدا، خدا ستاری کرده، این فکر میکنند خدا غفاری کرده است. نه، بدونیم که خداوند علیه یالین درست ستاری میکند. انسان یک ذره خوبی داشته باشد خدا آبروشو نمیبرد، یک ذره خوبی داشته باشد آبرو نمیبرد. روایتی است که 40 حفاظ برای افراد هستش، یک گناه کبیره میدهد یک حفاظش میرود، دو گناه کبیره یک حفاظ دیگر یک حفاظ دیگر، یا آبرو حفظ میشود دیگه. همه گناه رو انجام میده خود، بعد ملائک میگن خدای این هیچ حفاظی ندارد. خدا میفرماید بالهاتونه بگشایید اطرافش باز آبروش نرود. خب بالهاشونه میگیرن، بعد میبینن این نعوذ بالله به اهل بیت اهانت میکند. خدا میفرماید بیت کنار چی؟ بیت کنار که قرار آبروش بره. میان کنار رسوا میشود. بعد میگن خدایا هیچ حفاظی ندارد. ملائک میگن خدا میگه میخواستم دورش بندازم، میخواستم همینطوری بشود. ببینید تا اون حد آبرو میماند، ولی خب بعد به حسابمون میرسه خدا. صرفا این که خب حالا آبرومون حفظ شده، یک شخصیت اجتماعی داریم، نمیدونن ما چه کاریم، کافی نیست. استغفار کنیم. اون راههایی که خدا توبه رو، بحث توبه و استغفار و جبران کردن و کفارات و ذنوب و بحث عاقبت به خیری، که اینا بحث طولانی هستن. تو اون وادی باید بریم که اینجا فقط اشاره و فهرستی شد، یک اشاره کردم، باید بریم کار کنیم. که فصل 16 همه مشاوره قسمتش همینه، عاقبت به خیری، اونا رو کار کنیم. و مفتون به حسن القول فی تعریف کردن، هم طرف رو تعریف میکنن به فتنه دوچار میشن، نخواسته باشیم ما رو تعریف کنن. تعریف کردن هی به خودمون بیان بگیم ما که اینطوری نیستیم، تواضع داشته باشیم. و مبتلا الله احدا، خداوند احدی رو مبتلا نکرده به مثل این که بهش فرصت داده است. پس ببینید اگر میبینیم فعلا نعمت هست و فعلا آبرو هست و فعلا تعریفمون میکنن، فریب نکنیم. یک چهار سوایی هست و بعد به حسابمون میرسن. این بحث اخلاقی داره دلایل حاله. آیه حسبن الذین کفروا، آل عمران آیه 178، فکر نکنید که کفار را انما نملی لهم خیر لانفسهم، اگر بهشون فرصت میدیم برایشون خوب است. انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین، ما فرصت میدیم که گناهانشون اضافه بشود، بعد به عذابی ذلت بار ببریمشون. این بحث اخلاقی دارد. اگر آبروی داریم، اگر نعمتی داریم، اگر نامی داریم، همیشه نیست، همیشه هم باشد این زمان تموم میشه، قیامت به حساب اون میرسن. پس به استغفار و به تواضع که مبارزه کنیم با خودمون، غرور ما رو نگیرد، و به قرآن خوندن و به اینها پناه ببریم، به عاقبت بخیری. این بحث اخلاقش. اما بحث های اصلاحات اجتماعی هم دارد که خیلی ها به استدراج رفتن، چون احسان کردن، ستاری کردن، فریب خوردن، تعریفشون کردن، به فتنه دچار شدن، این مسئولی. مسئولین رو تعریف و تمجید نکنید، تجلیل نکنید، اونا ظرفیتش رو ندارن. کم من خیلی ها اینجورن، کم من مستدرجن بل احسان اله، ما خودمون اینها رو خراب کردیم، اینا ظرفیت ندارن دیگه، یا مسئولیت کردیم از این کار میکنی. خود همین مسئولین وقتی یک نفر رو میخوان در یک اداره ای بردارن، بگن آقا چای ریز باش، میگن آقا شما فعلا 3 ماه بعد قرار دادی بیایید اخلاقتان رو پیدا کنید، با 3 ماه دیگر قرار دادی، بعد از یک مدت 1 سال پیمانی بیاد ببینیم چطوریست. همون اول کاغذ هم می‌نویسن که درسته 1 سال ما نوشتیم، ولی هر وقت خواستیم 1 ماه زودتر به شما اعلان میکنه باید برید. یعنی همون 1 سالش اینا اینجوریه که سر 3 ماه مگه ما خواستیم به شما زودتر اعلان میکنیم، سر 2 ماه که برید بیرون. خب برای چی اینجوری میکنید؟ برای که اعتماد بهشون نداریم. آی چای ریز به شما چی اعتماد نداریم؟ 5 سال 10 سال میذاریم این هنوز پیمانیه، بعد تازه استخدام، تا استخدامش کردی تو حرف زده برو بیرون. آقا چطور شما از گزینش هنوز رد نشده؟ خیلی اونجا شما که اینقدر به ما بیعتمادید، پس ما به شما بیشتر بیعتمادیم. چی تعریف میکنیم؟ چی تعریف؟ اونم ظرفیت نداره. آقا تعریف تجلیل نکنیم از این. چطور یه آقا رو بمیدن سر کار به چای ریزی میارنش، سر مصمم میخوان کاراشو زیر نظر بگیرن. آقا رو ما رئیس کردیم، روز به روز میخوان کاراشونو زیر نظر بگیرن. حق داریم. چاریز که ضرری به جایی نداره که نظارت یک خواهی خواسته باشد. شما ضرر به همه جا دارید، نظارت بیشتر میخوایید. خیلی ها به استدراج دچار میشن، کم هم نیستن، زیاد، چون تحمل احسان نداره. فریب میخونن چون ستاری کرده. چرا ستاری کنید؟ اونها ظرفیت ندارن. آقا شما هم زیاد فرصت ندارید. شما چرا پنهان کاری کنید؟ به سوالشون بکشونید. مفتونن به حسن القول فی، چرا تعریفشون میکنید؟ این تعریف کردن ها فتنه هاست، سواری گرفتن هاست. عمری نهج البلاغه کار کردم، فتنه رو اینجور معنا کنید. هر فتنه ای میخوان سواری ازتون بگیرن. یک تعریف کردی و سواری ازتون میگیرن. تعریف نمیکنیم ما. پس چی شد این معنی اصلاحات اجتماعیش؟ خب مسئولین رو تجلیل تعریف نکنید، ظرفیت ندارن. شما هم ستاری نکنید، فرصت ندارید. بعد اینا مسلط میشن. تعریف کنید فتنه میشه، مسلط میشن. بعد هر کار دلشون میخواد میکنن، اینا رو به پرسش بکشونید. ستاری بودن، ستاری کردن معنا ندارن. این چه کردید؟ چه نکردید؟ خب هر چه بخواهید، تاریخ پر است از این مسائل. اینی که مغرورن به ستر علی، ستاری کرده خدا. آمده نزد امام جواد علیه السلام میگه که آقا دوست دارم یک حدیثی شما بگویید که امام رضا گفته باشد، امام کاظم و امام صادق و امام باقر و امام سجاد و امام حسین و امام حسن و بعد امام علیه السلام و حضرت رسول گفته باشه. میگه خیلی قشتری غیریه، یک حدیثی میخوای که همه اونقدر مهم باشه گفته باشه. بعد فرمیده باشه بهت میگم. امام رضا علیه السلام از پدرشون، از جدم، از جدم، از حضرت علی سلطان الله، همه گفتن لا یزال الناس به خیرن ما تفاوتو فید از تباو و حلکو. این تفاوت ها که هست خیر است، اگه هم دست بشن هلاکت بگیاد. بیزه دو جناهی باشد، بترسید از روزی که یک جناهی بشود. هم دست میشن بیچاره میشن. بذار دو جنایی باشد، خودشون هم دیگر را رو کنن. بعد طرف میگه زدنی ابن رسول الله، ای فرزند رسول خدا بیشتر بگویید. بعد میفرماد خیلی خوب، پدرم از پدرش همینطور امامان رو نام برد، از علی علیه السلام فرمودن لو تکاشفتم ما تدافنتم، اگر اسرارتون کشف بشود هم دیگر را دفن نمی کنید. یعنی اینجور خبرهاست. چه ستاری کنیم؟ چرا نپرسیم؟ چرا تعریف کنیم؟ چرا تجلیل کنیم؟ باید ما بگیم این اهل نمیتونیم اهل معامله باشیم با پی مردم. بگیم ما هر چی شد به سر مردم دینشون در آمد. و تعریف کردن ها چه بدبختی ها به انسان میاره. وقتی که معاویه میخواد یزید رو مطرح کنه به عنوان ولیعت، اونقدر تجلیل کردن. ما با یزید بیعت میکنیم، این همون بیعت با رسول خدا کرده. اوی تعریف کردن و بعد دیدید یزید چه کرد. کسیم اول میگفتن که چه کاری. حضرت زهرا صلوات الله علیها مریض بود. خب ابوبکر و عمر میخواستن برن دیدن، حضرت زهرا راهشون نداد، گریه کرده. او باید گریه کرد. آمد نزد علی علیه السلام، علی جان ما رو ببر اونجا. خب حضرت علیه السلام ساتت کرد، رفتن اونجا. حضرت زهرا صلوات الله علیها روش طرف دیوار نگاهشو نمی کرد. بعد حضرت زهرا گفتن خب حالا من حدیثی از حضرت رسول بخونم برات. اول او گفت که حدیث میخوند که بله حضرت رسول گفته ما چیزی به ارث نمیذاریم، هر چه بگذاریم صدقه است، فدک میخواد بگیرن. حضرت زهرا گفت منم حدیث بخونم براتون. او گفت خب بخون. گفت قبول میکنید که حضرت رسول حدیث رو گفته؟ خب بله قبول میکنید. حضرت رسول فرموده من ارضا فاطمه فقط ارضانی و من اسخط فاطمه فقط اسخطنی. هر که فاطمه را راضی کند من را راضی کرده، هر که فاطمه را ناراحت کند من را ناراحت کرده. این حضرت رسول فرموده. گفتم خب درسته. که حالا منم میگم از شما ناراحتم، من ناراضیم و در نمازم نفرینتون میکنم. خب ببینید این سخن رو حضرت فاطمه زهرا صلوات الله علیها گفتن. صریح. بعد گریه کرد آمد بیرون گفت مردم نمیخوام این حکومت. خدا او بای پس داد. بعد مردم گفتن نه آقا شما خیلی خوبید، شما اگه نباشید چه میشود؟ حتما بگیرید و فرما. تعریف کردن یه همه فرقای دینی درست شد. فرصت نیست آقا تعریف نکنید. تمام این ادامه این بددختی و فرقا به گردن همون کسانی که تعریف کردن اونجا. اونا فکر میکنن حالا یه نداره کم تعریف بکنید، نمیدونن چه عواقبی به دنبالش میاد. فرصت نیست، خیلی ما زمان نداریم. اب نداره امروز تعلیم میکنه، شاید یک پستی هم به ما بدن کمی ما آرامش بگیریم. نه پست نمیدن تا قیام قیامت گناه مینویسن اون کسانی که از اول تعریف کردن که نه آقا قبول کن تو آدم خیلی خوبی هستی. یا عمر داره جان میده، ابن عباس بالا سرشه میگه ای کاش همه دنیا مال من بود و من میدادم از اون لحظات نگران کننده برزخ و اون محشر و اینها نجات پیدا میکردم. یه وحشتناک است. ابن عباس میگه که نه آقا شما اسلام آوردید ولی اسلام عزت آوردید. شما وقتی که از دنیا رفتید خلیفه از شما راضی بود، شما شهرها را آباد کردید، شما دین رو توسعه دادید، شما وضع مالی مردم رو خوب کردید. ثم ختم الهکه به شهاده، خداوندم آخر ختم به شهادت که زندگی شما شهید شدید. حالا شکمش پاره کرد ابو لهب رو میگه شهید شدید. بعد اومد میگه اتشهد و لی به هدایا عبدالله عند الله یوم القیامه. میایی روز قیامت شهادت بدی. همین حرفایی که اینجا گفتی اونجا دیگه گفت بله من میام. گفت اللهم لک الحمد، خدای شکر این یاد شهادت بده. یعنی خدا نمیفهمد بیاد این شهادت بدهد که بعد عمر چه کرده است که شهید شده است. این تعریف تمجید ها چیه؟ ما چقدر فرصت داریم؟ ای کاش همونجا ابن عباس دنبالشو میگرفت. خب پس چرا شما قصف کردید؟ چرا با فاطمه زهرا چنین کردید؟ چرا با علی حسن چنین کردید؟ که مسئله رو تموم میکردن. پس چی شد؟ ببینید این سخنی که کم من مستدرجه پر احسان علیه یک بحث فردی دارد که به قرآن پناه بیاریم، تواضع بکنیم، استغفار بکنیم، فرصت چندانی نداریم. یه بحث است. یه بحث اصلاحات اجتماعی دارن، مسئولین ظرفیت زیادی ندارن، تعریفشون نکنید. هر تعریف کردنی بعد پشت سر سواری گرفتن هاست، نگید فرصت زیاد نیست. هر ممکن اینها پایهاشون صفر بشه بعد 500 سال 1000 سال گناه بکند، همینطور که در مورد ابوبکر شد. بعد همه رو بساب شما می‌نویسید، نه شما فرصت دارید نه اونها ظرفیت دارن. پس بگید به فرصتش بکشونید، بار مسئولیت آینده ها رو به گردن خودمون نکشونیم. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.